ساعت 22 تا 24 از رادیو گفتگو. دعوت میکنم با برنامه تا ظهور از این لحظه همراه باشید.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو گفتگو. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه تا ظهور در خدمت شما عزیزان هستیم تا به بررسی موعود و منجی در ادیان ابراهیمی بپردازیم. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با برنامه تا ظهور در خدمت شما هستیم و در محضر کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین سید محمد رضا طباطبایی عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمتشون. جناب آقای طباطبایی خدمتتون سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون در استودیوی رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی مجری گرانقدر نمای طباطبایی سلام عرض ادب دارم خدمت کلی دستاندرکاران برنامه و همچنین خدمت کلی شنوندگان عزیز در هر کجای گیتی که هستن، شنوندگان فهیم، معرفتجو و عمیق اندیش، ژرف اندیش این رادیوی عزیز.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که ما در برنامه های گذشته مسئله موعود و منجی رو در دین یهود و در دین مسیحیت مورد بررسی قرار دادیم و در چند برنامه اخیر موعود و منجی رو در مسیحیت می پرداختیم بهش، که در اون برنامه ها خود در واقع دین مسیحیت رو مورد کنکاش قرار دادیم، تفاوت مسیحیت و یهودیت رو و همچنین نشانه های کلی ظهور رو در مسیحیت و تفاوت اون با یهودیت رو بررسی کردیم و به جنگ آرماگدون یا هرمجدون، منطقه هرمجدون و جنگ هرمجدون، این در واقع در برنامه اخیرمون پرداختیم. فکر میکنم هنوز مباحث زیادی در مورد موعود و منجی در مسیحیت وجود داشته باشه جناب آقای طباطبایی. بد نیست که حالا نشانه های کلی ظهور رو که در برنامه های قبل هم بهش پرداختیم در این برنامه هم مختصری در موردش بفرمایید تا یکی از اون موضوعات مهم بحث کلی ظهور، نشانه های کلی ظهور رو که بحث عدالت هست رو بیشتر بهش بپردازیم.
بله، در مورد بحث ظهور و حالا عنوان فراگیرترش که در جای مختلف بحث میشه، کتاب‌های متعدد نوشته میشه و گسترده‌ترین بحثی که در دوره معاصر به ویژه در سال‌های اخیر در فضای بین‌المللی مطرح میشه، خب نشانه‌های زیادی خیلی ذکر شده و این نشانه‌هایی که ذکر میشه از دیدگاه‌های ادیان مختلف، یهودیت به نحوی، مسیحیت نشانه‌های ویژه خودش رو داره و اسلام هم همینطور. طبعا شبهاتی مطرح میشه و ما که قائل هستیم که منجی ما و موعود ما قرار ظهور بکنه باید بتونیم از این شبهات دفاع بکنیم و همچنین پاسخگو باشیم.
یکی از حالا این نشانه‌های کلی ظهور که در دین اسلام هم از در ادیان دیگر هم مطرح میشه، در دین مسیحیت عدالت هست. حالا این رو در واقع به چه شکل میشه در مسیحیت مورد بحث قرار؟
بله، این نشانه خیلی خاصیه. یا کنید وقتی که بحث آخر الزمان و موعود مطرح میشه، قرار یک نفر بیاد بشر رو نجات بده. پیامبران مختلف در دورانهای مختلف اومدن و در مورد این شخص گزارش هایی دادن که این شخص کیه و چه ویژگی هایی داره. هیچ وقت اسمش رو صریح نگفتن.
بله.
به این دلیل که افرادی بودن که خب مخالفت میکردن، معانه بودن. مثلا فرض کنید که پیامبری که اومده در مورد حضرت موسی علیه السلام بشارت میده، یا حضرت موسی که اومده در مورد حضرت عیسی علیه السلام بشارت میده، بشارت ها با کد، با نشانه است، با اسم نیست. نمیگه مثلا فرض کنید فلانی پسر فلانی میاد و ظهور میکنه، و اگر هم به این نحو بخواد بگه با کد و علامت ها و نشانه های خاصی میاد مباحث رو مطرح میکنه. یکی از این نشانه هایی که خیلی برجسته هست و همه روش تاکید کردن بحث عدالت محوری و یکی از حالا اون کدهای محوری ما هستش در بحث موعود شناسی. وقتی شما دقت بکنید کتب مقدس ادیان گذشته رو بخواید مطالعه بکنید، چه عهد عتیق چه عهد جدید، کل مجموعه 66 کتابی که درون این عهدین، عهد عتیق و عهد جدید گنجانده شده اگر بررسی بکنید، هیچ شخصی رو نمیبینید که پیامبری رو نمیبینید که به عدالت مشهور باشه. اما پیامبران از کسی سخن میگن که قرار بیاد و عدالت رو در زمین بگسترانه. و در بین ادیان الهی کسی که با این موضوع عدالت خیلی شناخته شده و معروف و مشهور هستش، امام زمان علیه السلام هست که در آیین تشیع ما بهش معتقدیم. یملع الارض عدلا و قسطا کما ملع ظلما و جورا. این کد حالا اسلامیشه، تو کتاب مقدس هم فراوان داریم در آیات متعدد که از این عدالت صحبت میکنه. من یک نمونه میخوام برای شما و شنوندگان عزیز ذکر بکنم. در کتاب اشعیای نبی، مجموعه عهد عتیق از 39 کتاب تشکیل شده که یکی از این کتاب ها کتاب اشعیای نبی هست و نویسنده تمام این کتاب ها از پیامبران بنی اسرائیل بودن. اشعیای نبی هم که بعضا اشعیای نبی میگن اما اشعیا صحیح تر هست، این پیامبر الهی از پیامبران بنی اسرائیل بوده و ویژگی کتاب ایشون اینه که ادبیات آپوکالیپتیک و ادبیات مکاشفه ای داره.
بله.
یعنی ما چند تا کتاب داریم در مجموعه عهدین، یکی کتاب دانیال نبی هست، یکی کتاب مجموعه مزامیر هست، یکی کتاب اشعیای نبی هست. اینها ادبیاتشون مکاشفه ای و پیشگویانه است، قالب خاصی داره. ادبیات پیشگویانه ادبیات خاصیه که هم برداشت از متن قوانین خاصی داره از این گونه متن‌ها، هم این که تفسیر و تحلیل و اینها. خب اشعیای نبی علیه السلام در کتاب خودشون فصل 11 آیات 1 تا 16، یعنی کلا در مجموعه فصل 11 مجموعه ویژگی‌هایی رو ذکر می‌کنن از اون کسی که قرار در آخر زمان ظهور بکنه. و وقتی که ما این مجموعه ویژگی ها رو میبینیم، محوری ترینش باز بحث عدالت میبینیم که شما در سوالتون بهش اشاره کردید. من اگر اجازه بدید یکی رو تا آیه بخونم که متوجه بشید که این به چه صورت هست. اشعیا 11 آیه 4 مثلا میگه که، یا از همون آیه 3 بخونم، میگه که و خوشی او، یعنی منجی موعودی که میاد، در ترس خداوند خواهد بود، یعنی شخص با تقوای خدا میترسه، و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد. یعنی بر اساس این که مثلا میبینه یه نفر یه حرکتی انجام ده، اون چی که در ظاهر میبینه بر اساس اون قضاوت نمیکنه. به عبارت دیگه قضاوتش در مثل حضرت داوود علیه السلام هست، یعنی اون چی که واقعا اتفاق افتاده و در روایت ما داریم که امام زمان علیه السلام به این نحو قضاوت میکنه.
در واقع به نوعی میشه گفت که حکم به باطن میکنن.
احسنت.
نه به ظواهر.
بله.
مثل الان که در مثلا دادگاه اگر اقامه
عینه داشته باشه،
حتی اگه برخلاف واقع باشه، برخلاف حق باشه، ولی بیانه اگر دلالت کنه بهش حکم میکنن.
بله.
حکم به ظاهر میکنن.
اما امام زمان علیه السلام به باطن
حکم به باطن میکنن، حتی اگه خلاف بیانه باشه. بله. در واقع به حق، اون حقی که در باطن هست.
این از ویژگی های
کجا رو عرض کردم از جهت که شنوندگان عزیز زیاد ممکنه این تعبیر رو بشنوند که امام زمان حکم به باطن میکنن یعنی چی.
بله.
در واقع حکم به اون چیزی که فی الواقع حق هست، اگرچه که برخلاف ادله ظاهری باشد.
بله. ممنون از توضیح مبسوطتون. حالا این چیزی که شما توضیح فرمودید ما در روایت متعددیم که امام زمان علیه السلام به سبک حضرت داوود که به همین شکل حکم باطن بوده عمل خواهند کرد، که اینجا در اشعیا میبینیم که اون چنین کاری خواهد کرد و بر وفق سمع گوشهای خیش تنبیه نخواهد نمود، یعنی باز هم به طبق ظاهر مجازات نمی کنه، حکم باطنه. قسمت بعدی موضوع اصلی بحث ماست، بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود و جهان را به عصای دهان خیش زده شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کش. باز دوباره دقت کنید، و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت خواهد بود. در آیه 6 و گرگ با بره سکونت خواهد داشت. اگر شما این آیات رو بهتون بدن بگن که نه یعنی از چه کتابی هست، تصورتونه که یک روایت اسلامی دارید میخونید، در حالی که این عین متن
دقیقاً شبیه به همین روایات هم وجود
داره. بله، عین متن عهد عتیق هست. ادامه آیه رو بخونم. آیه 6 و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهد راند و گاو با خرس خواهد چرید و بچه‌های آنها با هم خواهند خوابید الی آخر. خیلی آیات مفصل و طولانیه. من خواستم اشاره کنم در پاسخ به سوال شما که این موضوع نشانه‌های کلی ظهور خیلی سریع در کتاب مقدس، در عهد عتیق، عهد جدید وارد شده و در اکثر آیات هم بر موضوع عدالت تاکید شده. من چند تا آدرس
میگم. شبیه به این تبیری شبیه به این تبیری فرمودید، حالا فرمودید هم که در روایات اسلامی هم بله. وجود داره شبیه به این. علاوه بر این در جای جای کتاب مقدس باز بهش اشاره شده، حالا در همون اشعیا نبی که ذکر فرمودید باز تعبیری شبیه به این هست که گرگ و بره با هم خواهند چرید و شیر مثل گاو گیاه خواهد خورد و خوراک مار خاک خواهد بود. خداوند میگوید که در تمامی کوه مقدس من ضرر نخواهند رسانید و فساد نخواهند نمود. تعبیری شبیه به اون تعبیری که جناب علی فرمودید.
بله. خب این حالا مورد بعدی بود که باز شما ذکر کردید. دوباره من دو سه تا آدرس دیگه هم میگم که عزیزانی که میخوان پژوهش کنن. در مزامیر، مزامیر یکی از کتاب‌های عهد عتیق هست که ما در فرهنگ اسلامی خودمون این کتاب رو به زبور میشناسیم. البته اینکه آیا این زبور همون مزامیر همون زبور اصلی هست در این بحث‌های وجود داره. اما به زبور معروفه و در کتاب مقدس به مزامیر که نویسندش منسوب به حضرت داوود علیه السلام هست. در مزمور 37 آیه 1 تا 40 اونجا هم باز همین بحث‌ها میاد و بحث عدالت محوری ذکر میشه. و در اشعیا 65 فصل 65 آیه 16 به بعد باز همین موضوع ذکر میشه. در اشعیا فصل 42 مجددا این عدالت محوری تکرار میشه و همین موضوع عدالت رو ما در عهد جدید هم میبینیم که بارها اومده و حضرت مسیح علیه السلام خود شخص ایشون در اونجا که ازشون نقل قول میشه تاکید میکنن رو موضوع عدالت محور. در عهد جدید در انجیل یوحنا ما آیاتی رو داریم. ببینید در مجموعه عهد جدید در انجیل لوقا فصل 11 آیه 2 اونجا بحثی میاد مطرح میشه در مورد ملکوت خدا و پادشاهی خدا، ویژگی‌هایی که ذکر میشه ما این بحث رو اونجا میتونیم دنبال بکنیم. و همچنین در انجیل متی فصل 25 آیات 31 به بعد که اونجا هم باز عزیزان میتونن برن و این موضوع رو با دقت مطالعه کنن.
این تعابیری که در برخی از کتب مقدس اومده که من که یهوه هستم تو را به عدالت خواندم و دست تو را گرفته تو را نگاه خواهم داشت و تو را نور امت ها خواهم گردانید، این مال عهد جدید هست یا خیر؟
نه، این مال مجموعه عهد عتیق هست. در عهد عتیق ما این تعبیر یهوه، یهوه همون تقریبا معادل الله ما محسوب میشه. بله. که
خالق آسمان ها زمین.
بله، اون خدایی که آسمان ها و زمین خلق کرده. البته در مسیحیت هم گفته میشه اما کمتر این تعبیر به کار میره.
مسیحیتشون قاعدتا در حال چون عهد عتیق رو قبول دارن، هر تعبیری که در دین یهودیت اومده باشه اونها هم
بله بله بله
برعکسش نیست.
بله همینطوره.
اگر چیزی در عهد جدید اومده باشه قاعدتا تعابیر یهود نخواهد.
بله همینطوره. این در فصل 42 از کتاب اشعیا اومده. ما آیات قبلی که مطرح کردیم در فصل 11 اشعیا بود. این در فصل 42 اومده. باز خیلی آیات خواندنی داره این قسمت.
بله.
اگر عزیزان شنونده برن ملاحظه کنن، آیه 6 هست که میگه من که یهوه هستم تو را به عدالت خواندم و دست تو را گرفته تو را نگاه خواهم داشت. و مثلا ما در آیات قرآن داریم یا بعضی چیزا که تعابیر و کدهایی که دقیقاً به اینجا ارجاع داده میشه. و شما همین آیه که من که یهوه هستم تو را بدارد خواندم، چند آیه قبلش مراجعه کنیم، میگه که نی خرد شده را نخواهد شکست، فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستی صادر گرداند. باز
در این حد در واقع بسیار ضعیف هم میخواد بگه که بی‌عدالتی نخواهد شد.
بله، و اینکه از کدوم منطقه ظهور میکنه، باز در آیه 4 میگه که و جزیره ها منتظر شریعت او باشند، این حالا جزیره عربستان، اینها باز اینا همش کد هست،
همون آیه که در واقع میفرماید که او منکسر نخواهد شد تا انصاف و عدالت رو بر زمین قرار بده.
بله، باز خیلی از برخی از عزیزان مسیح اشکال میکنن، باز برخی از عزیزان مسیح اشکال میکنن که این نمیتونه مربوط به موعود مسلمان ها باشه. در آیه 11 دیگه خیلی صریح‌تر میگه که صحرا و شهرهایش و قریه هایی که اهل قیدار در آن ساکن باشن، قیدار یکی از فرزندان حضرت اسماعیل و در منطقه عربستانه، میگه و ساکنان سالع ترنم نموده، سالع یکی از کوههایی هستش که جنگ خندق در اطرافش اتفاق افتاد، همون نبرد عمرو بن عبدود با امیرالمومنین علیه السلام در پای کوه سالع اتفاق افتاد. یعنی شما ببینید باز این کدها رو کتاب مقدس داره میده، ما به راحتی میتونیم منطبقش کنیم برای امام زمان.
البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مجددا ما تکرار کنیم که هیچ منافاتی نداره که موعود مسیحیت و موعود ادیان دیگر همزمان با مهدی موعود مسلمانان و در ذیل چتر عنایت او و در سپاه او ظهور کنند و همه اینها میتونه همزمان اتفاق بیفته بدون اینکه کوچکترین منافاتی با هم داشته باشه.
بله همینطوره. ما حالا تو بحثای آینده ان شاءالله خواهیم داشت که این امام زمان علیه السلام و حضرت مسیح در این زمینه به چه صورت چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن در بحث حالا ضد مسیح و تعریفی که دارن.
بسیار عالی، تشکر می‌کنم از شما آقای طباطبایی عزیزان شنونده، برنامه تا ظهور رو می‌شنوید از رادیو گفتگو، همچنان با ما همراه باشید. یاران همراه، برنامه تا ظهور رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در خدمت کارشناس محترم برنامه مجدد الاسلام و المسلمین سید محمد رضا طباطبایی، نویسنده و پژوهشگر در حوزه ادیان و مذاهب و کارشناس ارشد ادیان ابراهیمی هستیم. آقای طباطبایی، ما به نشانه های کلی ظهور پرداختیم در برنامه های قبل و در قسمت اول برنامه امروز هم یکی دیگر از این نشانه ها که عدالت گستری هست از نشانه های در واقع موعود بهش پرداختیم. بعد نیست که ویژگی های خود منتظران ظهور رو هم در مسیحیت بررسی کنیم و بعد انشاءالله مقایسه‌ای هم با دین اسلام داشته باشیم.
در مورد مشخصات منتظران ظهور در مسیحیت خیلی جالبه وقتی که ما کتاب مقدس رو بررسی میکنیم، عهد جدید رو و همچنین در عهد عتیق هم برخی از آیات وجود داره، میبینیم که خیلی با اون چی که در روایات اسلامی و با مبنای اسلام ناب با مبنای شیعی ذکر شده همخوانی داره. به عنوان مثال یکی از موضوعاتی که از ویژگی های کسانی که باید منتظر موعود باشن اطاعت پذیریشونه.
بله.
و این اطاعت پذیری به این صورتی که در انجیل مرقس جهت استعذار شنوندگان عزیز عرض میکنم که عهد جدید کتابی هست که از 27 کتاب مختلف تشکیل شده. این عهد جدید خودش بخش دوم کتاب مقدسه، همین بخش دوم از 27 کتاب تشکیل شده که 4 تا از این کتاب ها انجیل هست، انجیل متا، لوقا، مرقس و یوحنا. در سومین انجیل که انجیل مرقس هست، در فصل 10 آیه 15 به نقل از حضرت مسیح علیه السلام گفته شده که هر آینه به شما میگویم هر که ملکوت خدا را مثل بچه کوچک قبول نکند داخل آن نشود. این ملکوت خدا تعبیر به همون وقایع آخرالزمان و ظهوری که هست تفسیر میشه. خب حضرت میفرمایند که کسی که مثل بچه کوچک قبول نکند، بچه خردسال دیدید چه جوری اطاعت پذیری داره؟ برای اینکه دل مادرشو به دست بیاره، برای اینکه دل پدرشو به دست بیاره، معمولا فرامین رو بدون چون چرا گوش میکنه. خیلی وقتا اطاعت پذیر داره. اینجا حضرت در قالب این مثل میان ذکر میکنه. راضی بودن به حوادث و بقایه.
این که دنبال استدلال بچه کوچیک دنبال استدلال و چرایی مطلب نیست. اینکه چرا من باید این کار رو انجام بدم. اون چیزی که حالا در روایات هم میبینیم، بعضی از یاران اهل بیت علیهم السلام، مثلا از یاران امام صادق علیه السلام هست، فکر میکنم ابوبصیر باشه که میگه که من اگر که امام صادق بگه این سیب نصفش حلال و نصفش حرام،
احسنتون،
از دلیلش نمیپرسم. که در جایی هم امام صادق فرمود من یه چنین یارانی رو میخوام، اگر من اندازه این گله گوسفند که حالا 30-40 نفرم بیشتر نبوده، میگه اگر من اندازه این یاران این چنینی داشتم من دست به قیام میزدم به سبب عبدالله.
احسنتون. یا در جایی یکی از رهبران یکی از فرقای اسلامی جناب ابو حنیفه میاد و خدمت امام میرسه، اجازه نمیدن که ایشون بنشینه.
بله.
یه مدتی برای آزمایش این شخص، و ایشون اومده بوده که بگه که چرا شما مثلا بعضی از اقدامات رو انجام نمیدید. یه مقداری که با حضرت گفتگو میکنن، حضرت در انتهای بحثشون به ایشون میفرمایند که من به شما اجازه ندادم بنشینی، اما شما اینقدر اطاعت پذیر نبودی که خودت نشستی و بدون اجازه. خب چگونه مثلا انتظار داری که افراد دیگه به این صورت عمل بکنن؟ این واقعیتی هست. حالا در انجیل متا فصل 18 آیه 3 باز دوباره آیه‌ای هست که میگه که روایت میکنه از حضرت مسیح که و گفت هر آینه به شما میگویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد.
حالا این مثل طفل کوچک شدن بازیه، چون اینجا دیگه بحث چون شرایش رو هم نیورده، میتونه حتی یه اشاره‌ای به اون در واقع پاکی و معصومیت طفل کوچک هم باشه.
بله.
تا بازگشت نکنید، یعنی تا توبه نکنید و اون در واقع توبه‌ای که
روحتون پاک بشه،
مثل طفل کوچک روحتون رو پاک و معصوم کنید.
نکته بعدی که وجود داره بحث این هستش که افرادی که میخوان در آخرالزمان آماده بشن، منتظر موعودشون باشن از عزیزان مسیحی، طبق کتاب مقدس لازمه که به احکام عمل کنن. همونطور که میدونید عزیزان مسیحی بر اساس آموزه های پولس شریعت رو منسوخ میدونن، شریعت رو به کناری گذاشتن، احکام 613 گانه که در تورات و عهد عتیق ما داریم اینها رو منسوخ میدونن و بهش عمل نمی کنن طبق اون چیزی که پولس این آموزه رو مطرح کرده. ولی حضرت مسیح خلاف اینو میفرماین، میگه که در انجیل متی فصل 7 آیه 21 میگه که عزیز مسیحی اگر بخواد در آخرالزمان منتظر باشه و خودش آماده کنه برای اون زمان، میگه که نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. یعنی که شما بگید که مسیح خداست، مسیح خداست، لورد لورد، کلمات رب پروردگار نسبت مسیح به کار ببرید، این ملاک نیست. شما باید برید چیکار کنید؟ عمل بکنید به اون شریعت و احکامی که خداوند گفته. و
قول حافظ، نه هر که سر بتراشد قلندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست کلاهداری و آیین سروری داند.
احسنتون.
در حال برای اونجا رسیدن باید یه ویژگی های خاصی رو داشت.
در عمل باید شخص بیاد و احکام انجام بده. شما که یعقوب یکی از حواریون میاد به این موضوع تصریح میکنه. ویژگی بعدی که در مورد منتظران ظهور از نگاه مسیحیت و از نگاه کتاب مقدس در آخر زمان داریم اینه که، و این جالبه که این مشترک در اونای دیگه هم مشترک بودن اما این خیلی به صورت خاص در قرآن کریم بهش اشاره شده، حضرت مسیح در انجیل لوقا فصل 6 آیه 21 ایشون میفرمایند که خوشا به حال شما که اکنون گرسنه اید، زیرا که سیر خواهید شد. یعنی در آخر زمان اونایی که گرسنه هستن سیر میشن. خوشا به حال شما که الحال گریانید، زیرا خواهید خندید. خوشا به حال شما وقتی که مردم به خاطر پسر انسان از شما نفرت گیرند و شما را از خود جدا سازند و دشنام دهند و نام شما را مثل شریر بیرون کنند.
محکوم به تروریست.
بله. حالا اون قسمتی که من مد نظرم بود آیه 21 بود که میگه که شما که اکنون گرسنه اید، یعنی میخواد بگه که افرادی که در قرآن کریم سوره قصص آیه 5 میفرماید که ونورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اون مستضعفین، گرسنه ها، اونایی که آسیب دیدن، اینها در آخر زمان منتظر باشن و به عبارتی استضعاف و اون ستم دیدگی و اون شرایطی که الان در اکثر نقاط عالم، در آفریقا و در بسیاری از کشورها ما شاهد هستیم، این افراد منتظر باشن، اینا بشارت برشون خواهد بود.
در آیات دیگری هم داریم. حالا این حسن خطاب زیبایی بود برای برنامه امروز در این دقایق پایانی. در آیات دیگری هم داریم که ولنمکنن لهم فی الارض و یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. خوف اونها رو به امن تبدیل میکنیم، در زمین هیچی نداشتن بهشون مشنت میدیم و دین اونها رو برگزیده میکنیم و تعابیری از این قبیل، یا ولقد کتبنا فی الزبور ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که از اون ویژگی های صالحون که بیان میکنه خود قرآن و روایات، در واقع اینها طبقه ای هستن که به استضعاف کشیده شدن و به تعبیر اون آیه 21 انجیل لوقا که قرائت فرمودید که شما گرسنه هستید، خوشا به سعادت شما که روزی سیر خواهید شد.
بله. در مورد همون صالحون هم جوای طباطبایی باز ما آیات صریحی داریم، این همون آیات دیگه‌ای داریم که رو صالح بودنش و اینکه در آخر زمان اون صالحین وارثین زمین خواهند بود، عین این آیه رو ما در مزامیر و زبور داوود داریم که ان شاء الله
در برنامه آینده اینها اشاره خواهیم کرد. بعد میدیم به شنوندگان عزیز که اونها هم منتظر باشن، ما همین موضوع رو انشاءالله در برنامه آینده هم بررسی خواهیم کرد. تشکر میکنیم از شما آقای طباطبایی، همچنین از شما شنوندگان عزیز که با پایان برنامه امروز با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده. قدم زدن در تاریخ.